ساعت 11 قبل ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امید اینکه ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه یک مقام پاکستان میگوید به زودی طالبان و حکومت افغانستان ملاقات میکنند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرش را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها، ولسوال کشم ولایت بدخشان در یک عمله انتحاری ساعت قبل کشته شد. وزیر معارف افغانستان میگوید که دولت باید به جای زمین به معلمین خانه های رهایشی توزیع کند و شماره تلفات ناشی از گرمای شدید 3 روز اخیر در پاکستان به 700 تن رسیده است. تفصیل خبرهای داخل افغانستان را با خبری که مشاور صدراعظم پاکستان میگوید وجود جنگجویان خارجی در افغانستان به یک راه حل منطقه‌ای نیاز دارد آغاز میکنیم. سرتاج عزیز این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی دیروز بیان داشته است.
موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان یک مشکل عمده است، ولی حل آن به تلاش های منطقه‌ای نیاز دارد. همه کشورهای منطقه باید مانند ما از شریک ساختن معلومات استخباراتی و تلاش های مشترک دریغ نکنند تا جنگجویان خارجی و کدام سو عبور نکنند.
مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان افزود که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به امنیت افغانستان کمک کرده است و اگر این عملیات نمی بود وضعیت افغانستان از این هم بدتر می شد. عبدالجبار مصدق ولسوال کشم ولایت بدخشان ساعت قبل در یک حمله انتحاری کشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه این خبر را اعلام کرد.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری همین لحظه جام شهادت می نوشد.
مسئولیت این حمله را تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. وزیر معارف افغانستان میگوید که دولت باید به جای زمین به معلمین خانه های رهایشی توزیع کند. اسدالله عنیف بلخی که امروز در ارتباط به حل مشکلات معلمین به ولسی جرگه فراخوانده شده است گفت که بیشتر معلمین توان مالی ندارند تا منازل رهایشی اعمار نمایند. آقای بلخی گفت صحبتی که وی با معلمین در مرکز و ولایات داشته است، معلمین خواهان تعدیل ماده 23 قانون خدمات کارکنان ملکی شدند و میخواهند که ابقای قدم رفع شود. وی گفت که با تعدیل این ماده قانون امکان دارد که به معاشات معلمین نسبتاً توجه شود. این در حال است که شمار از معلمین چند روز پیش در شهر کابل و برخی ولایات دست به اعتراض زدند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 10 پول، 1 یورو 68 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 قلدار پاکستانی 588 افغانی. یک بار دیگه خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان مشنوید. شبه نظامیان دولتی پاکستان دیروز در دامنه‌های شهر کراچی در 2 عملیات جداگانه حداقل 10 تن از افراد مسلح را کشتند. در این دو برخورد که گفته می شود در نزدیکی پناهگاه‌های طالبان پاکستانی صورت گرفته، 2 تن از نیروهای امنیتی این کشور نیز کشته شدند. پس از آن که در ماه دسامبر در حمله گروهی طالبان بر یک مکتب در شهر پشاور تقریبا 150 نفر کشته شدند، نیروهای امنیتی پاکستان عملیات علیه طالبان را شدیدتر ساخت. در خبر دیگر از پاکستان میشنوید که شمار تلفات ناشی از گرمای شدید 3 روز اخیر در این کشور به 700 تن رسیده است. بیشتر تلفات در شهر کراچی رخ داده است که شدت گرمی در آن به 45 درجه سانتیگراد بلند رفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز به اداره مبارزه با حوادث طبیعی این کشور دستور داده که به منظور جلوگیری از افزایش تلفات انسانی اقدامات فوری را روی دست گیرد. بر اساس گزارش‌ها در تمام شفاخانه‌ها در ایالات جنوبی در ایالات ایالت جنوبی سنت پاکستان مراکز معالجه بیماران گرمازده تشکیل خواهد شد. یک ماه قبل از این موج گرمی در هندوستان بیش از 2000 نفر را به کام مرگ کشاند. گفته می شود که در تاریخ هندوستان این دومین بار بود که حرارت به این سطح بلند رفت. رهبر مذهبی ایران خطهای سرخ کشور خود برای رسیدن به توافق اتمی با غرب را بیان داشت. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی دیروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت منجمد ساختن تحقیقات و انکشاف برای مدت طولانی چون 10 یا 12 سال پذیرفتن نمی شود. آقای خامنه ای که همواره در خصوص مسائل مهم کشورش حرف نهایی را می زند افزود که اگر توافق امضا شد همه تعزیرات مالی و اقتصادی باید فوراً دور ساخته شود. 6 کشور قدرتمند جهان از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان جهت دور ساختن تعزیرات وضع شده بالایشان می‌خواهند. ایران در یک بخش از توافق فعالیت‌های اتمی اساس خود را برای مدت حداقل 10 سال متوقف سازند. قرار است ایران و این 6 کشور تا پایان ماه جاری به یک توافق دست یابند. ملل متحد میگوید که بیش از 3 میلیون نفر در اثر جنگ در عراق منازل خود را ترک کردند. اکثریت این بیجا شدگان پس از شدت جنگ میان نیروهای دولتی عراق و گروه دولت اسلامی و تسلط این گروه بر مناطق وسیع عراق منطقشان را ترک کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت حداقل 3,090,000 نفر از سال گذشته به این سو در 18 ولایت عراق از منازل خود بیجا شدند. اکثریت این بیجا شدگان از ولایت انبار می باشد. این ولایت در غرب عراق که بیشتر باشندگان آن سنی مذهبند در تابستان گذشته به تصرف گروه دولت اسلامی درآمد. و در اسناد جدید که توسط ویکلیز به نشر رسیده گفته می شود که امریکا در مورد 3 رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک، نیکولا سرکوزی و فرانسه اولاند جاسوسی کرده است. در اسناد نشر شده آمده است که اداره امنیت ملی امریکا در سالهای 2006 تا 2012 در مورد رؤسای جمهور فرانسه جاسوسی کرده است. در اسناد نشر شده آمده است که اداره امنیت ملی امریکا بر تماسهای اولاند، سرکوزی، شیراک و همچنان وزرای کابینه فرانسه و سفیر فرانسه در امریکا نظارت کرده است. علاوه بر آن در این اسناد آمده است که تلفن‌های چندین کارمند قصر ریاست جمهوری فرانسه شنیده شده است. در این اسناد گفته می‌شود که تماس‌های تلفنی رئیس جمهور فرانسه در مورد بحران مالی جهانی، بحران قرضه یونان و تماس اولاند با ادارات خودش و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل شنیده شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید به زودی حکومت افغانستان و طالبان مستقیما ملاقات میکنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید از این به بعد پالیسی های آن بر اساس بررسی های و تحلیل ها تهیه خواهد شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. ریاست اجرایی افغانستان از اتحاد میان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در ولایت شمال استقبال کرد. یک سخنگوی رئیس اجرایی گفت
کارشان کمک میکنه به امنیت و کمک میکنه به وضعیت در شمال افغانستان.
وزارت انکشاف اتحاد ده ها پروژه آبیاری را به امضا رساند. تعهدات امریکا برای تشکیل واحدهای واکنش سریع در ناتو. در نیمه دوم ساعت برنامه آشیانه را میشنوید. همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ.
ما بچه تا دیدم که امروی چند تا بچه های دیگه در پارک شارنو سگرت میکشید.
سگرت میزد؟ خود چی کنه دیگه بچه بیچاره؟ هنوز مزه چند سال ندیده. اگر نه سگرت نمیزد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در حالی که مخالفان حکومت افغانستان در این اواخر به حملات خود شدت بخشیدند و حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی در کابل به نظر کارشناسان امیدواری هایی را که برای صلح وجود داشت به یأس مبدل ساخت، یک مقام ارشد پاکستان میگوید نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در آینده نزدیک با هم ملاقات خواهند کرد، ولی تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به این اظهارات سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان از آغاز مذاکرات استقبال کرده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که در ظرف چند ماه روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. این مقام ارشد پاکستانی تایید کرد که اسلام آباد در فراهمسازی زمینه گفتگوها میان نماینده های کابل و طالبان نقش بازی می کند. سرتاج عزیز گفت مذاکرات صلح افغانستان یک مسئله بین افغان هاست، ولی پاکستان می تواند برخی از مخالفان مسلح کابل را وادار به اشتراک در این مذاکرات سازد.
مذاکرات صورت گرفته و امیدواریم که در کاهش شورش تا حد کمک کند. یک نشست ماه گذشته آنچنان که در رسانه‌های افغانستان هم انعکاس یافت در ارومچی برگزار شد. احتمال برگزاری جلسه دیگر نیز است، اما محل و تاریخ آن تا به حال روشن نشده.
سرتاج عزیز افزود که مذاکرات تا حال به مرحله نرسیده که در صورت ادامه آن حملات شورشجان متوقف خواهند شد. محمد اسماعیل قاسمیار، رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در واکنش به اظهارات سرتاج عزیز از آغاز مذاکرات استقبال کرد.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات. گر تغییر در ذهنیت و استراتژی حکومت پاکستان، مخصوصا بخش نظامی از او، آمده باشه که اونها صادقانه و همکاری بکنن، ما باور دارم که رهبری طالبان که مهمان اونجا هستن، اینا رعایت میزبان خودم دارن، ملاحظاتش دارن.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، بر رادیو آزادی گفت حملات نیروهای پاکستانی در وزیرستان و زیربناهای شبکه‌های تروریستی آسیب رسانیده است. با باور سرتاج عزیز، اگر اسلام آباد این عملیات را برا نمی انداخت، مشکلات امروز افغانستان بیشتر از این می بود.
فکر میکنم پاکستان گام های خیلی مصمم را برای کنترل تروریسم برداشته است که خیلی بالای وضعیت افغانستان هم تاثیر گذاشته. اگر ما عملیات ضرب عضب را برای تخریب زیربناهای شبکه های تروریستی انجام نمیدادیم، مشکلات افغانستان خیلی زیادتر از حالا می بود.
در چند هفته اخیر از تماس‌های غیر رسمی میان نمایندگان حکومت و جامعه مدنی با شورشیان طالب در قطر، چین و اخیراً در اسلو گزارش شد که امیدواری‌های یک راه حل مسالمت آمیز را به همراه داشت، ولی حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی در کابل و تجدید جنگ در شمال شک و تردید درباره تلاش‌های صلح را عمیق‌تر ساخت. حتی گفته شد که ادامه چنین حملات شاید نشانه از دو دستگی و اختلافات درونی طالبان باشد. اما جاوید کاهستانی، تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه، به این باور است که جریان جنگ از سوی نهادهای تروریستی و استخباراتی در منطقه مدیریت می شود و تشدید حملات برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات می باشد.
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم گیری در مسائل کلان افغانستان از صلاحیت طالبان بالاتر است. سایر دستگاه استخباراتی و نهادهای تروریستی دیگری هستند که حداقل جریان جنگ و درگیری ها را مدیریت می کنند.
پاکستان که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان یکی از حامیان رژیم به رهبری ملا عمر بود، گفته می شود نفوذ قابل ملاحظه بالای طالبان دارد. گزارش ها نیز از حضور شمار از رهبران طالبان در شهرهای پشاور، کراچی و کویته نشر شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که بعد از این تمام پالیسی ها را بر اساس بررسی ها و گزارش های تحلیلی تهیه خواهد کرد. این وزارت بر روز شنبه به هدف مبارزه بهتر با مواد مخدر، سیستم گزارش‌دهی مشترک آنلاین را که با ادارات ملی و بین المللی ارتباط دارد افتتاح کرد. یونیدویسی یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این کار را در عرصه مبارزه منطقوی و جهانی با مواد مخدر مفید می داند. تمیم اخگر با جزیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر سیستم گزارش‌دهی آنلاین را ایجاد کرده است که با معلوم ساختن اندازه کشت کوکنار و معلومات دقیق در مورد قاچاقبران مواد مخدر می تواند در کاهش کشت و قاچاق این پدیده کمک کند. هانون رشید، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل به رادیو آزادی گفت بر اساس این سیستم پالیسی های دقیق ایجاد شده و پروسه مبارزه با مواد مخدر منظم‌تر خواهد شد.
خوشبختانه ما از دونیم سال به این طرف بالای همین گونه سیستم های تحلیلی کار کردیم که اکنون تکمیل شده است. در آینده تمام برنامه ها و استراتژی بر اساس این بررسی ها و ظرفیت های خواهد بود که بسیار مفید تمام می شود.
آقای رشید افزود با استفاده از این سیستم هر فرد می تواند در وبسایت وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد ارقام دقیق مواد مخدر و دستاوردهای این وزارت معلومات کافی به دست آورد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با استفاده از این سیستم گزارش یک ساله را به نشر رسانیده که در آن ارقام دقیق کشتارهای کوکنار مشخص شده است. گفته می شود که در سال 2014 میلادی در 204 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و از آن 6400 تن تریاک تولید گردیده است. در این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این سیستم جدید را مفید خوانده می گوید این کار زمینه را برای مبارزه عملی با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر فراهم می سازد. اندری آویتسیان نماینده این اداره برای افغانستان و منطقه در این مورد می گوید
رئیس جمهور و رئیس جمهور افغانستان کاملا متحد به مبارزه با مواد مخدر هستند و این پروسه جدید گزارش دهی بسیار خوب است به خاطر که این برای پالیسی که ما ایجاد میکنیم بسیار مهم است.
آقای واتیسیان افزود NODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تلاش دارد تا این سیستم را به سایر کشورهای منطقه گسترش داده و بر اساس آن پالیسی دقیق را ایجاد کنند. افغانستان در حال برای کاهش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر از شیوه های جدید استفاده می کند که افزایش کشت کوکنار در این کشور روسیه و برخی از کشورهای دیگر منطقه را به شدت نگران ساخته است. از سوی دیگر مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر به شماری از کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این سیستم آنلاین میان ادارات حکومت افغانستان و در دراز مدت میان کشورهای منطقه همکاری های خوبی را در بخش مبارزه با مواد مخدر به میان آورد.
گزارشی بود در مورد این که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید بعد از این تمام پالیسی ها را بر اساس بررسی ها و گزارش های تحلیلی تهیه خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا
رادیو. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
چگونگی حمله طالبان مسلح بر ساختمان شورای ملی و اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه دولتی هیواد در مطلب نوشته که اعضای ولسی جرگه روز گذشته تای نشست فوق‌العاده از ارگانهای امنیتی خواسته اند تا در مورد حمله بر ساختمان شورای ملی وضاحت بدهند. روزنامه گفته است که اعضای ولسی جرگه در این نشست مقامات امنیتی را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که مخالفان مسلح دولت بدون همکاری حلقات از داخل توان انجام همچو حملات را ندارند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز اظهارات برخی از اعضای ولسی جرگه را در همین رابطه به نشر رسانده که گفتند شبکه استخباراتی پاکستان و شماری از شبکه های جاسوسی دیگر تلاش دارند پروژه داعش را در این کشور عملی کنند. این اعضای ولسی جرگه گفتند که شورای ملی به خاطر مورد حمله قرار گرفت که نماینده های مردم همواره در روشن ساختن اذهان مردم تلاش کردند، یا به عباره دیگر برای آنان در مورد فعالیت های مخالفان مسلح دولت آگاهی داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسانیز در مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه حمله بر ساختمان شورای ملی را کار شبکه های استخباراتی دانسته و گفته است که آیسای پاکستان در این حمله دست دارد. ویسا این اظهارات شماری از اعضای ولسی جرگه را نیز به نشر رسانده که گفتند این حمله در همکاری برخی از حلقات از داخل حکومت صورت گرفته است. ویسا گفته است که برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که این حمله در پاسخ به موضع‌گیری این جرگه در مورد تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان انجام شده است. ویسا در مطلب دیگر این اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را به نشر رسانده که گفته است نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده بار دیگر با هم گفتگو خواهند کرد. روزنامه گفته است که آقای عزیز محل این مذاکرات را مشخص نساخته، اما ابراز داشته که این گفتگوها میان نماینده های رسمی دو طرف انجام خواهد شد. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز در مطلب به همین موضوع اشاره کرده و نوشته که سرتاج عزیز این را پذیرفته است که برای بار اول پاکستان میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح زمینه گفتگو را در ارومچی چین فراهم ساخته است. سرنوشت به نقل از آقای عزیز گفته است که این گفتگوها میان معصوم ستانکزی رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح و یک هیئت از طالبان مسلح صورت گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت اتحاد میان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی افغانستان را برای تامین امنیت در ولایات شمال یک گام مؤثر میداند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام معاون اول ریاست جمهوری و سرپرست ولایت بلخ می تواند باعث حمایت از نیروهای امنیتی افغان و بهبود وضعیت در شمال کشور گردد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش ها در خصوص ایجاد اتحاد میان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ به خاطر تامین امنیت ولایت شمال، ریاست اجرایی حکومت افغانستان این حرکت را یک گام مؤثر می‌داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت همیشه خواهان حمایت مردم از نیروهای امنیتی بوده و این اتحاد می‌تواند سبب بهبود وضعیت در ولایت شمال گردیده و نیروهای امنیتی را بیشتر حمایت کند.
جناب سرتا و جناب معاون سری اول ریاست جمهوری هر دویشان مقامات حکومت هستند و مشخصا والی صاحب وظیفه داره که برای امنیت کار کنه و از نفوذی که داره از او استفاده کنه. پس این کارشون کمک میکنه به امنیت و کمک میکنه به وضعیت در شمال افغانستان.
در پی نامنی های متواتر در ولایت شمال و شمال شرق کشور، به تازگی گزارش های در خصوص اتحاد عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به هدف تامین امنیت و مبارزه با مخالفان مسلح به نشر رسیده است. ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان این گزارش ها را تایید کرده و میگوید تا حال در این خصوص نشست های میان افراد بلندپایه دو حزب سیاسی در ولایت فاریاب، بلخ و کابل انجام شده است. آقای فطرت همچنان گفت این اتحاد از موقف احزاب سیاسی به وجود آمده و در این خصوص رهبران دو حزب هم با هم تماس داشتند.
اینجا یک اتحاد دولتی نیست، یک اتحاد سیاسی دو حزب برای حمایت نیروهای امنیتی، برای حمایت مردمشان، برای و برای جلوگیری از تهدیدهایی که احتمالی که وجود داره، برای از او اینا یک اتحاد سیاسی را شکل دادن. هر دو حزب از نیروها، از توانمندیها و از ظرفیت‌های موجود مردمیشان میخوان استفاده بکنن.
این اقدام در حال روی دست گرفته میشد که اخیراً گزارش‌ها از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولایت شمال و شمال شرق به نشر رسیده و این مسئله سبب نگرانی مردم و شورای ملی کشور شده است. اما با توجه به موجودیت اختلافات گذشته میان عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور، باورها بر این است که ممکن این اتحاد حمایت از نیروهای امنیتی نه، بلکه ایجاد زمینه برای حضور ملیشه‌های غیر مسئول در ولایت شمال باشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه هرچند از این اتحاد دو چهره سیاسی برای برقراری امنیت استقبال می کند، اما تاکید دارد که این حرکت باید از سوی حکومت مورد بازنگری و مدیریت قرار گیرد.
از دید ما یک اقدام نیک است. ضرورت به است که بازنگری شود و حکومت هم مواردی که احیانا میره به طرف تشنج و میره به طرف تفرقه افغانی و نفاق از اون جلوگیری کنه و ضرورت به است که با اتحاد درست و مدیریت سالم به پیش بره، در غیر از اون نگرانی که جدا میگذاره.
برخی از کارشناسان افغان به این نظرند که این دو مقام حکومتی با توجه به نفوذ و شناختی که از ولایت شمال دارند میتوانند نقش موثری را در تامین امنیت بازی کرده و از افزایش جنگ در آن مناطق جلوگیری نمایند. اما حاجی سید داود یکی از کارشناسان سیاسی افغان ابراز نگرانی میکند که هرگاه این اتحاد باعث تقویت نیروهای ملیشه در ولایت شمال گردد، ممکن جنگ داخلی را در کشور دامن زده و حتی با گفته ای وای میتواند کشور را به سوی تجزیه بکشاند.
وزیر انکشاف و دهات افغانستان قرارداد ده‌ها پروژه زراعت آبیاری را با رؤسای پروژه های انکشافی قریه ها امضا کرد. نصیر احمد دورانی روز سه شنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه ها در کابل گفت با عملی نمودن این پروژه ها به هزاران جریب زمین های مناطق دوردست کشور آب رسانیده خواهد شد. این موضوع را زکی حکیمی از کابل دنبال کرده است.
وزارت انکشاف و دهات افغانستان میگوید این پروژه ها نظر به مشوره شوراهای انکشافی قریه‌جات در ولایات مختلف مد نظر گرفته شده و با عملی شدن آن به هزاران جریب زمین های مناطق دوردست کشور آب رسانیده خواهد شد. قرارداد این پروژه ها به روز سه‌شنبه میان وزیر انکشاف و دهات و شماری از رؤسای شوراهای قریه‌جات از 11 ولایت به امضا رسید. نصیر احمد درانی وزیر انکشاف و دهات گفت تعداد این پروژه ها به 66 میرسد و این پروژه ها در رشد زراعت در کشور کمک میکند.
این پروژه است که در بخش حمایه زراعت است. اینا کلش یا سربند است یا کانال است. 95% از این پروژه تایم سال خلاص میشه و متوقع 5% ممکن در یک دو ماه سال آینده باشه. اینا که 128000 مردم امیر مستفید میشه.
آقای درانی گفت این پروژه ها 193 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که هزینه 55 پروژه آن را بانک انکشافی آسیایی و حکومت افغانستان بر عهده گرفتند. نظر به معلومات این وزارت، این پروژه ها در قریه های دوردست ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، کابل، تخار، فاریاب، کنر و زابل عملی خواهد شد. وزارت انکشاف و دهات میگوید این پروسه جریان دارد و در آینده های نزدیک به دیگر ولایات افغانستان هم همین طور پروژه ها عملی خواهد گردید. به اساس معلومات وزارت انکشاف و دهات، بر علاوه این پروژه ها در 4 ماه اخیر در یک تعداد از مناطق به ارزش 1 میلیارد افغانی 210 پروژه عملی گردیده است. وزارت انکشاف و دهات در حال اقدام به عملی کردن چنین پروژه ها کرده است که به اساس گزارش ها اماکن در بیشتر ولایات کشور به هزاران هکتار زمین به علت نبود آب به دشت های خشک تبدیل شده است. رؤسای شوراهای قریه‌جات از این اقدام وزارت انکشاف و دهات استقبال می‌کنند و می‌گویند که با عملی نمودن این پروژه‌ها در مناطق دوردست مشکلات دهقین و باغداران کاسته می‌شود. احمدشا رئیس شورای قریه میانه باغ ولایت غور به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
وزیر صاحب همو پروژه هایی که واقعیت ما مردم لازم داشتیم همو واقعیت شو وزیر صاحب ما مردم انجام داد. باری اولی که ما همین پروژه ها رو واقعیت شو گید داریم و وزیر صاحب ما رو بخواست بیاد ما رو انجام داد. ما سیاست خانوار واقعیت همزی پروژه ای که حالا فعلا ما قرارداد امضا کردیم ان شاء الله مفید میشن همین سیاست خانوار.
در این حال سید احمد رئیس شورای باغچی خانیملای ولسوالی خلم ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت با عملی شدن این پروژه ها به هزاران جریب زمین های منطقه شان آب رسانیده خواهد شد.
الحمدلله آفتاب طلوع کرد. در همین 110 سال زمین های ما خشک بود و آب ما ضایع می شد. ما 2500 زمین به خاطر باغ داریم. بادام، انار، انجیر و دیگر میوه جات داریم. گندم و جو و کنجد داریم و بسیار جای خوشی است که به ما فایده می رساند. همین قسم پروژه ها را پروژه های بنیادی و اساسی می گویند که ما از آن مستفید می شویم.
به اساس گزارش های وزارت انکشاف و دهات در سالهای اخیر در بعضی از مناطق پروژه های انکشافی برا انداخته است، اما مردم میگویند برای توزیع این پروژه ها توجه لازم صورت نگرفته بود و بیشتر آن در مناطق غیر ضروری عملی گردیدند. اما وزارت انکشاف و دهات میگوید که این پروژه ها را با دقت کامل توسط متخصصین نظارت خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ملل متحد میگوید بیش از 3 میلیون نفر در اثر جنگ در عراق منازل خود را ترک کردند. اکثریت این بیجا شدگان پس از شدت جنگ میان نیروهای دولتی عراق و گروه دولت اسلامی و تسلط این گروه بر مناطق وسیع عراق از مناطق خود کوچیدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت حداقل 3,090,000 نفر از سال گذشته به این سو در 18 ولایت عراق از منازل خود بیجا شدند. اکثریت این بیجا شدگان از ولایت انبار می باشند. این ولایت در غرب عراق که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند، در تابستان سال گذشته به تصرف گروه دولت اسلامی درآمد. جنگ و درگیری ها در چند ماه اخیر در انبار شدت اختیار کرده است. نیروهای دولتی عراق که ائتلاف به رهبری آمریکا از آن حمایت می کند، سعی دارند مناطق از دست رفته خود در این ولایت را دوباره تصرف کنند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت گفت همزمان با شدت جنگ در اطراف شهر رمادی مرکز ولایت انبار که بالاخره در دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد، بیش از 276,000 نفر در ماه‌های اپریل تا جون از این ولایت کوچیدند. تقریبا 45% بیجا شدگان از انبار به بغداد رفتند و 35% دیگر آنها به ولایت‌های دیگر کوچیدند. گروه دولت اسلامی پس از درگیری های شدید با نیروهای دولتی که در اثر آن مردم بسیار منازل خود را ترک گفتند، در اواخر سال 2013 به ولایت انبار داخل شد. سپس این گروه افراطی سنی مذهب در ماه جون گذشته به سرعت در شمال عراق پیشروی کرد و مردمان مذاهب و ادیان دیگر را عموماً تهدید نمود که یا تغییر عقیده دهند یا جزیه بپردازند، ورنه کشته خواهند شد. صدها هزار نفر از اقلیت‌های مذهبی به شمول مسیحیان، ایزیدی‌ها و شیعیان از مناطق زیر تصرف گروه دولت اسلامی فرار کردند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید بیش از 2 میلیون از بیجا شدگان در منازل شخصی مردم دیگر زندگی می‌کنند و 638 هزار نفر دیگر در پناهگاه‌ها جا داده شده‌اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. فریبا واحدی در استیدیو است با سرخط خبرها.
مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید وجود جنگجویان خارجی در افغانستان به یک راه حل منطقه‌ای نیاز دارد. سرتاج عزیز در مصاحبه خصوصی دیروز به رادیو آزادی این موضوع را ابراز داشت. عبدالجبار مصدق ولسوال کشم ولایت بدخشان امروز در یک حمله انتحاری کشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه این خبر را اعلام کرد. وزیر معارف افغانستان میگوید که دولت باید به جای زمین به معلمین خانه های رهایشی توزیع کند. اسدالله عنیف بلخی که امروز در ارتباط به حل مشکلات معلمین به ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که بیشتر معلمین توان مالی ندارند تا منازل رهایشی را اعمار نمایند. شمار تلفات ناشی از گرمای شدید 3 روز اخیر در پاکستان به 700 تن رسیده است. بیشتر تلفات در شهر کراچی رخ داده است که شدت گرمی در آن به 45 درجه سانتیگراد بلند رفته است. شبه نظامیان دولتی پاکستان دیروز در دامنه های شهر کراچی در 2 عملیات جداگانه حداقل 10 تن از افراد مسلح را کشتند. رهبر مذهبی ایران خطهای سرخ کشور خود برای رسیدن به توافق اتمی با غرب را بیان داشت. ملل متحد میگوید بیش از 3 میلیون نفر در اثر جنگ در عراق منازل خود را ترک کردند. بعد در اسناد جدیدی که توسط ویکلیکس به نشر رسیده گفته می شود که آمریکا در مورد سری جمهور فرانسه، ژان شیراک، نیکولای سارکوزی و فرانسه اولان جاسوسی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ایالات متحده تعهد کرده است که به قوای جدید واکنش سریع در چوکات ناتو اسلحه، تیاره ها و نیروها به شمول کماندوهای مورد نیاز را مهیا می سازد تا اروپا را در مقابل تهدیدات احتمالی از سوی روسیه از شرق و داعش و دیگر گروه های تندرو در جنوب کمک کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا دیروز جزئیات این کمک کشورش را برای قوای واکنش سریع ناتو یک سال بعد از آن اعلان کرد که رئیس جمهور اوباما در ویلز بریتانیا وعده چنین اقدام را داده بود. اشتون کارتر گفت آمریکا توانایی‌های استخباراتی و نظارتی، قوای عملیاتی خاص، لوجستیک، تیاره‌های ترانسپورتی و حمایت تسلیحاتی را در دسترس ناتو خواهد گذاشت که شامل بمب‌افکن‌ها، جت‌های جنگی و راکت‌های نصب شده در کشتی‌ها خواهند بود. ولی آمریکا به طور وسیع نیروهای زمینی را در دسترس نخواهد گذاشت. کارتر این اعلان را در شهر مونستر آلمان بعد از ملاقات با وزرای دفاع آلمان، نروژ و هلند ابراز داشت. این 3 کشور توافق کردند که نیروهایی را تهیه می کنند که برای این ماموریت ناتو نیاز است. ایالات متحده وعده حمایت از این قوا را داده بود، ولی ناتو می‌خواست جزئیات سهم آمریکا را بداند. ایالات متحده با قدرت نظامی قویش بخش عمده عملیات‌های ناتو به شمول افغانستان و عراق را به عهده داشته است. مقامات آمریکایی قبلاً واضح ساختند که ایالات متحده ظرفیت‌هایی را در دسترس قرار خواهد داد که کشورهای دیگر آن را دادن نمی‌توانند. ولی آمریکا قوای زمینی ارسال نخواهد کرد، قوایی که کشورهای دیگر ناتو می توانند در دسترس ناتو قرار دهند. تا حال تصمیم گرفته نشده است که به چی تعداد سربازان و از کدام کشورها در چوکات قوای واکنش سریع ناتو شامل خواهند بود. مقامات گفتند شاید شماره از این نیروها از جمله 65,000 نظامی آمریکایی باشند که قبلا در اروپا مستقرند، ولی به گفته مقامات آمریکایی که به دلیل نداشتن اجازه صحبت در این مورد نخواستند نامهایشان افشا شود، این پلان می تواند منتج به یک افزایش موقتی نیروهای آمریکایی در اروپا در صورت یک بحران گردد. به گفته آنها هیچ قوای آمریکایی یا تجهیزات آن کشور دفعتاً ارسال نخواهد شد، ولی در صورت نیاز و برای پاسخ به بحران‌ها و در صورت رضایت رهبران آمریکا ظرف 48 تا 72 ساعت اعزام خواهند شد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت ایالات متحده به این سبب در این ماموریت ناتو سهم می‌گیرد که ایالات متحده مثل دهه‌های گذشته عمیقاً متحد به دفاع از اروپا است. این بیانات کارتر بعد از سخنرانی دیروز وی در برلین ایراد شد که او در آن از آلمان و دیگر متحدین ناتو خواست علیه پرخاشگری روسیه و دیگر تهدیدات منطقوی با هم متحد باشند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید که جاوید فضی تهیه کرده است، اما قبل از آن آشیانه را داریم با شمیلا جاوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، امید است که روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید. چرا بیشتر مردم در ماه رمضان زیادتر از ترشی، آچار و غذاهای تند و پرچرب استفاده می کنند؟
اصل رمضان که در تندی و ترشی و نان خود می کنند.
مخصوصاً سمبوسه، بولونی، پکوره بسیار خوش دارد.
خوردن غذاهای پرچرب و تند و ترش در ماه رمضان چی تأثیراتی بر صحت انسان دارد؟
از این چیزا استفاده کنم روزانه معده درد می باشم و سردرد می باشم.
در ماه رمضان بخصوص در وقت افطار چی نوع یک رژیم غذایی مناسبی داشت؟
از عسل که بهترین چیز است از او استفاده کنه، از آب در موسم گرما زیاد استفاده کنه تا که در جریان روز اینا تشنه نشه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید.
اسم مزلگه است و دو باش ما ولایت کاپیسا است. در وطن هم ترشی آچار پیش است که رمضان بیم و آماده میکنیم و فقط نمار شام از این هنیم نوشی جان میکنیم. ترشی آچار دیگه همین چیزای تلخ تندی باشه، باید که رمضان چون دلها خلاص میباشه از او مندازیم. زیادتر تندی رو مندازن، کدو، زردک، همراه از او با اشتیا با مزه میکنیم.
دکترها میگن که ترشی خصوصا در ماه رمضان و میده نقص داره. شما کدام نقص شدیدین؟
تا فعلا کدام ترشی، بعضی کسایی که هست دیدین میده تا بالا فکر کنم که معمولی زر داره، چون هر تایی که مریض هم باشه زافتی روزه باید از نوش جان کنه. در قشلاق ما اوجا کسته از میعوری زیادتر استفاده میکنن.
صدای زلگه باشنده ولایت کاپیسا را شنیدید که از خوردن و تهیه ترشی و آچار در ماه رمضان یاد کرد. روزاداران افغانستان مانند مسلمانان سایر نقاط دنیا در ماه رمضان آداب و رسوم و غذاهای مخصوصی دارند. خوراکی ها و غذاهای مردم شهرها و روستاهای این کشور بسیار متنوع است. ترشی، آچار، سرکه، پکوره، بولانی، چپلی کباب غذاهایی است که در ماه رمضان بیشتر خانواده ها تهیه کرده و در هنگام افطار از آنها استفاده می کنند. خانم فرشته باشنده ولایت کابل از علاقمندی خود و خانواده اش به این غذاها و اینکه چه چیزهایی برای ماه رمضان برایشان تهیه می کند می گوید.
در ماه رمضان خانم‌ها زیاد کوشش میکنن سفره رنگین خوب داشته باشن. در خانه ما چیزای سرخ کدر زیاد خوش دارن، مخصوصا سمبوسه بولونی پکوره بسیار خوش دارن. ما کوشش میکنم چیزا رو آماده کنم. خودم قبل از اینکه رمضان بیاید یک هفته یا دو هفته پیش یک نوع چتنی درست میکنم. بنجن رومی را همراه سیر و مرچ سرخ و سرکه میندازم دبینش و ایره جوش میدم و دبین از یک گرم افته همراه سیادانه. سمبوسه را که درست میکنم در بینش گوشت و پیاز است و ایره سرخ میکنم، بسیار خوشمزه میشه. همراه زمی چتنی ترشی زردک و شلغم یا مثلا ترشی گلپی، بیشتر از بانجان سبز کوشش میکنم انواع ترشی ها و چتنی ها را داشته باشم درست کنم.
محمد بصیر یک تن از شهروندان دیگر کابل میگوید در وقت افطاری بیشتر از غذاهای تند استفاده میکند. اینکه چرا در این باره خودش میگوید
بولانی رو تند پخته میکنیم. من گورا بعضی اشخاصا خوردن نمیتونه، از من کل وشتکای من میخوره. اصل رمضان که در تندی و ترشی و نان خود میخوره. هر غذای فرض من شوربای گوشت باشه، مثلا کچالو باشه، سمبوسه اگه ما پخته میکنیم، پکوره میکنیم. همین چیزایی را که من میگم تا کل ما در سر شام از تندی استفاده میکنیم. ما این مبارک رمضان ما ترشی و تندی را که میخوریم اشتهای ما را اینمی سرمو تام میاره.
این زرگل باشنده ولایت پکتیکا هم از آمادگی هایشان به خاطر افطاری گفت به خاطر که این ولایت از شهرها دور است، اکثر خانواده های منطقه شان در زمان افطاری از همان غذاهای محلی شان استفاده می کنند.
اونجا همی غذای عنانوی که از مردم همی منطقه چیزی که برای مزا تیار میکنه همی گوشت از در کنارش همی سبزیم پخته میکنه. مردم از شهر دور است، همیش چیز در مردم دسترسی می داره. کسایی که مثلا در پاکستان زیاد زندگی کرده در وقت مهاجرت او که پس به کاری خود آمده چهار زیاد استفاده میکنه. اونجا به نام پکوری و چهار از خو برای مزان هم از دکاندار میاره استفاده میکنه. ما از چیزای تلخ و ترش که باز علاقه ندارم.
یلدا باشنده ولایت پنجشیر هم از غذاهایی که در افطاری برای خود تهیه میکند یاد کرده میگوید
بعضی روزا چیزای ترش و چیزای تند هم تیار میکنیم، مثل پکوره بولانی. چیزا زیادتر بولانی میباشه. بعضی روزا به خاطر که زیادتر در فامیلا تکلیفا زیاد میباشه، مثل تکلیف میده چیزا زیاد استفاده نمیکنیم. بوتلایی که بفهمیم صحی هست از او استفاده میکنیم. از چیزای سرباز نه، زیادتر از شانا استفاده میکنیم دیگه، بستگی به روزش داره دیگه.
اسوی هم عبدالقادر ترشی فروش سابقه‌دار در شور بازار کابل در مورد کاروبار فروش ترشی و آچار در این اواخر میگوید
رمضان کار ما خوب است، سایزر مردم میخرند پنجان از این چیزا به خاطر اینکه رمضان است، یک ماه پربرکت است.
چرا اکثر مردم بودن ماه رمضان زیاد ترشی و آچار میخرند؟
به خاطر اشتیاقشان بیاید که نان دلشون شود.
میشه بر ما بگوین که چطور جور میکنین این ترشی و آچار؟ از کدام ترکاری زیادتر در ترشی و آچار استفاده میکنین؟
زردک است، بانجان زیادتر. برادرم از جور میکنه در خانه، نگاه کلان است، از مبادلای کلان ترکوری را همی زردک یا همی وسایل های دیگه شه یا ششته میشه، ریزه میشه، باز از در دیگ میندازن جوش میتن خطی ها به قیام که رسید باز سرکه یک دو بطله میندازن، باز از میمانش خوب جور شد، جور شد با سیل میکنه که صحیح شده، باز از میکشه دیگه.
چند روز باید میرسه؟
دیده خود دو ماه که برمازان من جورش میکنه تا به قیام صحیح برسه.
باز چطور است اینجا فروشاتتان؟
خوب است دیگه، در دیگه رمضان ها خوب بود، این رمضان دیگه باش چی میشه. سابق ما زیاد میفروختیم که از صد سیرم زیاد میفروختیم، حالا دیگه کم شده نسبت به سابق، دوازده سیرم خواه کم.
چرا حالا مردم کم میگیرن؟
اقتصادشان ضعیف است دیگه، نمیتونن که بخرن دیگه زیاد.
یعنی سابق اقتصاد مردم ها خوب بود؟
خوب بود، علاقه مندی هم یک پیسه هم که نباشه کی میشه.
قراردادی هم دارین از پیش شما کسی میبره دیگه؟
بله هست.
چقدر مثلا میخرن؟
میبرن 10 سیر، 5 سیر، 6 سیر، از هر کدومش، از این ولایت ها.
از اوری هم جور کردین؟
بله ها، اوری هم هست.
برای شما کدومش اقتصادی تر تمام میشه، مثلا اوری دار یا ای که سرکه بندازن؟
سرکش یک در اقتصادی است.
کیلو چند میفروشین؟
کیلوی 60 رو میفروشین.
چی فکر میکنین آیا بازار ترشی فروشی خارجی کار شما را زیر تاثیر نورده؟
همون خارجی که آمده یک در بازار خود ما ضعیف کرد.
اما قاضی محمد از ولایت لوگر به این باور است که خوردن غذاهای ترش و تند در ایام افطاری به صحت مضر است. از همین رو او هیچگاهی از این نوع خوردنی ها استفاده نمی کند.
معمولا مردم لوگر که است به خاطر افطاری غذای جدا تیار میکنن و به خاطر شب غذا جدا تیار میکنن. برای افطاری معمولا از چیزای نرم استفاده میکنن، مثلا سبزیجات و کدو، مثلا پیرکی برش میگن، بولانی، دوغ مثلا قطعشان میاره افطاری، حالا با خرما افطار میکنن، بعد از اون چیزا رو میخورن، بعد نماز خود میخوان. خودم
در ماه مبارک رمضان در وقت افطار زیاد به چیز ترشی علاقه ندارم، فقط ماس عطا دوغم زیاد نمیخورم. که از این چیزا استفاده کنم روزانه معده درد میباشم و سردرد میباشم، فلهذا به خاطر از این من خودم از این چیزا استفاده نمیکنم. به خاطر از اینکه 17 ساعت یا 16 ساعت اینا غذا نمیخورن، شام کی افطار میکنن، اینا گشنه میباشن، چیزی در اول بخورن که معده به خاطر وجود از این مفید باشه. اگر ما شما از چیزای تلخ استفاده کنیم فلهذا معده ما شما گشنه میباشه، او ما شما را به امراضای گوناگون مبتلا میسازه. خب به خاطر این خودم هم استفاده نمیکنم.
بعضی ها در پهلوی استفاده از ترشی، آچار و غذاهای پرچرب در ماه رمضان از غذاهای سرخ شده نیز استفاده میکنند. محبوبه باشنده ولایت پروان در این مورد:
گوشت و کچالو رو یک چیزا که تا خوب سرخ نکنیم او رو میگه مزه نمیتا، میفوی نقص میکنه دیگه، چطور کنیم دیگه مزه نمیتا. پیشان دکتر میگه شربت میده میتا، باز او که یک روز درست کردیم جو شده میتونیم باز چیز سرخ کرده خودیم، پس همون تکلیف بر ما پیدا میشه. یعنی ما تکلیف میده دارم خودم، یعنی چیز سرخ کرده را که میخورم برم نقص میکنه.
خانم بنفشه کارمند یکی از دفاتر برعکس گپ‌های محبوبه میگوید در خانواده‌شان تا حال کسی به تکلیف معده و یا امراض دیگری دچار نشدند، زیرا او برای خانواده خود غذاهای پرچرب، ترش، تند و سرخ شده تهیه نمی‌کند.
جاتر کوشش میکنم که از همه کده ساعت فامیل ما در نظر داشته باشم، چی تنها در رمضان همیشه میگه پر نظر دارم. اگر برنج باشه مثلا بوره بسیار مزر صرف نمیکنم، پیاز بریان نمیکنم، در قسمت پخته کردن سالند یا که در رنگ روغن زیاد میذارم، مصاله باب زیاد میذارم، از یا سرخ میکنم، باز خدای سرخ کرده مثل چبی کباب و پکوره بولونی و چیزایی که زیاد بریان میشه سرخ میشه بسیار بر میدن نقص میکنم. همیشه چون غذای ما چیزا رو زیاد کوشش کردیم از تکلیف معده و یا اصلا نمینالم و همه صحتمند و خوب هستم.
گفته می شود خوردن غذاهای ترش، تند، چرب و سرخ شده و همچنان پرخوری در ماه رمضان خالی از ضرر هم نیست. عبدالفتاح باشنده دی مزنگ کابل می گوید ماه رمضان موقع مناسبی برای دستگاه هضمی بدن و بهبود صحت است. و می افزاید
مسئله پرخوری از لحاظ فلسفه دین هم غلط است. کسایی که از طرف شب و یا سحری زیاد می خورن و قصد روز هم از اون می کشن اشتباه می کنن، هم تکلیف معده برشون پیدا می شه، به اصطلاح عروقشان ترش می باشه، کسایی که در اطرافشان می باشه مزاحم برازون هم خلق میشه. بنان باید آدم به مو اندازه بخوره که انرژی بگیرادم، ولی از او اضافه تر بالای میده بار آوردن درست نیست.
این که استفاده از غذاهای سرخ شده و یا چتنی و آچارهایی که با مقدار بیشتر مرچ و سرکه تهیه میشوند برای صحت چی تأثیر میگذارد؟ در این مورد دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازو انا در کابل توضیحاتی دارد.
وقتی که هموطنان ما افطار میکنن باید متوجه از این باشه که معده‌شان به مدت کافی استراحت کرده، نباید که از غذاهایی که به اصطلاح عام گرنگی کنه مشکل باشه هضم از او استفاده کنن و یا یک دفعه شروع بکنن بیش دیگر قدر که خورده میتونی بخون. نخیر، از یک طرف معده خالی است، از طرف دیگه وقتی که جزای ترش و تند ما شما نوشیدن میکنیم اسید معده زیاد میشه و دیگه شک نیست وقتی که تیزاب معده زیاد شد زخم معده رو میان میاره. اگه چیزای آبگین مزه‌دار و پر انرژی باشه مانند شوروا، لوبیا، سایر غذاهای وطنی دیگه ما که ویتامین سی و سایر ویتامین‌های دیگه داره استفاده شون بسیار خوب است. کوشش کنن که در افطاری خوب مثالش خرما است، از اون استفاده بکنن تا معده شون آماده شود. در وقت غذا خوردن معده خود به سه بخش تقسیم کنن: از غذا، هوا و آب. و در پهلوی از این چیزا از عسل که بهترین چیز است از اون استفاده کنن، از آب در موسم گرما زیاد استفاده کنن تا که در جریان روز اینا ترشنه نشه.
بهتر از در زمان افطار ابتدا روزه خود را با چای یا شیر گرم و خرما یا کمی کشمش باز کنید. بعدن آیسته آیسته در طی هفته ها چند قاشق فرنی یا شیر برنگ در افطارتان اضافه کنید. پیش از احساس سیری دست از خوردن بکشید. غذای شب با فاصله یک ساعت بعد از افطار باشد و اکثرا سوپ سبزیجات و مرغ، گوشت بدون چربی و لوبیا به همراه ماست یا سالاد از انتخاب های مناسبی برای غذای شب هستند. از مصرف چای بلا فاصله بعد از نان خوردن خودداری کنید. در صورت امکان از میوه های تابستانی استفاده کنید و نوشیدن آب را هم در فاصله شام تا سحر فراموش نکنید. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مرحبا
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. بعد از نشر گزارش ها نوبت برنامه ما رسید و اما که گفتن نامم خوب نیست، این مربای مرچ تقدیم میکنم. ایرا بگوین که با دروغای شاخدار چورواله چطور هستین که ما چمی سرک قیر میکنیم، او سرک قیر میکنیم، اما که میبینیم یکیشان قیر نکدن، او سرک رام که قیر کدن دو مواد غار غار است. با امید روزی که بجای خاک زغال از قیر کار بگیرن، اولین قسمت برنامه را که یک چند پارچه کوتاه تمثیلی است مشنویم.
اوه قدوس جان چطور هستی او بیادر؟
سلام علیک جمال جان، خوب هستم بیادر، تو چطور هستی؟
بادارا چطور که طرف های ما آمدی ها؟
ای چمو تو آمدم که اولتا بگیرم و برات بگویم کو آدم، یک ذره فکرتا به اولادایت بگی.
اولادا؟ اولادا چی کدن او بیادر ها؟
چی کدن؟ ما بچه تا دیدم که انروی چند تا بچه های دیگه در پارک شارنه سگرت میکشید.
سگرت میزد؟ خو چی کنه دیگه بچه بیچاره؟ هنوز مزه چند سال ندیده، اگه نه سگرت نمیزه.
او بچه احمد، از خود تمام بچه های سن شکایت دارن.
چی کده معلم صاحب؟
چی کنی دیگه؟ هنوز بالای تمام بچه ها نامای بیجا و بیمانا میمونی.
سر کی نام مونده معلم صاحب؟
اینه سر صادق که اول نمره صنفتان است. نام بندی او را همیشه صادق سیاه، سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدا میکنی. چرا تو کارا را میکنی داخل صنفه؟
دیگه سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدایش نمیکنه معلم صاحب.
آفری، اینال بچه خوب شده.
بعد از این قیرپیره صدایش میکنم.
چی؟ بیا دیگه پرد خودت دو چی سال داری؟
خدا میفهمه که عوش پاک هست یا نی؟ چطور جامنه که بقه زده عوزه؟ عوش هم سبز میزنه.
پرد دیگه چیزی کب نیست، پرد تو.
بیادر چرا تشویش داری؟ اقا که پاک خورستی نرفتی زیر شاور خانه تان استاد نشدی. یوزه خو ما هر روز چک میکنیم و اوش تبدیل میکنه.
بیادر خیونی چیست که در سر او تیتو پاشانت و ایسی اوستو میره
کوکه؟ خو بوله میگی؟ خیر از بروا نداره، کدامم برز بسته کده ازش خطا خورده. شنونده عزیز، خبرنگار مربای مرچ این هفته به شار رفته و با موتر میلی بس که جو تکه تکه است یک مصاحبه را انجام داده. بیاین بشنویم که این موتر میلی بس چی درد دل میکنه.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد، این هفته سر به شار زدی در بین شار پر از خاک کابل و در بین موترایی که مردم از این منطقه به منطقه دیگه انتقال میده، چشم ما به یک سرویس میلی بس افتاد و خواستیم که امرایش یک مصاحبه کنیم. اینه گوش کنیم. سلام سرویس جان میلی بس، میشه خود بر ما معرفی کنی؟
نام ما سرویس ملی بس است. ما در هندوستان تولد شدیم و مدت چند سال میشه که در افغانستان زندگی میکنم. یک روز امرای پدرم تیلرخان زبان بازی کردم، بازو مرا دعای بد کرد و گفت که بچه روز خوبی نبینی. اونمو بود که مرا در افغانستان روان کردن و دیگر روز خوبی را ندیدیم از خیراتتان.
یعنی که جگرکت خون وارست؟
بویه نمیبینی که جو جوازم جان دا جانم نمانده اوراق اوراق دا دسته ای تو یک آدم آسی افتادیم که پرسان نگو قصد کسی را که کرا نمیته از ما میکشه
چرا خدا بدبخت احساس میکنی؟ ساعت تیر است اونا صبح تا شام در شهر کابل چکر میزنی دیگه چی کنی؟
کاش که بجای ما میبودی که باز میدیدی که چی حال روزا میکشم سوره از دل پیاده چی خبر داره دیگه؟
ناک گله نکو دیگه از خوکبات سرکو اگه ناروزی هستی او خود سرکولگی است. از خوکبات در شهر کابل ایچ کس بد نیست سردیز جان ملی بس
تنها خاکبات خونه سی سرکار رو نمیبینی؟ چند ماه پیش قریزی شده اما پس غار غار شده هر تکان که میخورم کل استخوانای میلرزه جغزی جغزی و میده میده و توته توته استم
از کی گله داری؟ اونه کلگی مراتت هم میکنن در جای سرک دلت شد استاده میشی سوری بالا میکنی کسی چیزی نمیگه دیگه چی؟
های های خیامی گله روم نکنم چی کنم ببینه دیگران چی میکنن بیدس میاین آدم میزنن در روزای بارانی گلباد میکنن مگر چی کدیم بیچاره
خیر از سرویس جان ملی بست اینجا افغانستان است باید با روزگار درآمد کنی دیگه چاره نیست
دلکم چوکیان واری کار کسی سنجای شدوزی کده غار غار و تکا تکا و توته توته است
برو خیر است بازم خوب است که مدیری ولد خود دوستت داره امو خو غمت هم میخورن
او روز میگی بسیار غمم هم میخوره این حق تیل و پیسه پرزیم هم میخوره دیگه چی کنه دیگه
یک خاطره خوش تا قصه که سلوی جان ملی بست
خاطره خوش ممیست که یک روز دالی که از پایدان مردم کشالت بودن کلینر صدا میکد شارو 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 چوکی خالی شارو چوکی خالی
و خاطره بعد؟
و خاطره بعد ممی که یک نفر هر روز در چوکی آخرم نسوار خود توف میکد
از مسئولین چی تقاضا داری؟
هیچ همه قدر از مسئولین کار تقاضا دارم تا که میتونن بارم کنن کمی اسکلیت مم که مانده همیگه کم در رایشان فدا شوه که برو مو در گورستان سرویس های پل محمود خان جان و جان آفرین بسپارم و آرام شوم
تشکر از مصاحبت سرویس جان ملی بست
تشکر از چی کنم بگو با امان خدا که از غمت خلاص شوم
شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه یک پارچه شعر تقدیم میشه که امید جان یکی از شنوندگان برنامه از طریق فیسبوک با ما روان کرده بشنوین
معلم جالب مکتب روانه خود گشنه به مکتب میرسانه ندارد ای چیز او بخوردن ندارد کپعاد او بخانه ندارد مسکن و نان و لباس ندارد توشک و رخت شبانه رفیق دائم او نان و چای است زیادش برده عکس دیگداله زبانجان و زگلپی و کچالو دو چشمش خیره و قدش کمانه اگر خواهد ز دولت امتیازه اگر خواهد ز دولت امتیازه او را تا چل ولایت می دوانه پی افزودی تنخوا برایش وزارت می کند صدها بهانه شود گاه احترام پوچ و خالی دلش خوش با سلام اشتکاله تمام اوقی ها در فکر خیشن تمام اوقی ها در فکر خیشن کجا کار کند که صادقانه
مربای مرچ که با صد چمچه زدن و شور دادن و آتش کردن و دلوی تیار شده بود، این خلاص شد. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست. رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان شد که بر موسیقی مردمی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.